الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، علاقمندان به برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، خوشحالیم که با برنامه دیگه در خدمت شما هستیم. طبق روال گذشته، همونطور که مستحضرید، خدمت کارشناس محترم مسائل اعتقادی استاد محمدی هستیم. بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشان سلام و خیر مقدم عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من هم خدمت شما و دوستان شنونده و رفقای دستم در کار این برنامه عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال هم آرزوی سلامتی و طول عمر انشالله که این برنامه برای دوستان مفید باشه.
خب فرصت را غنیمت میشماریم، میریم سراغ سوالهای شما شنوندگان عزیز.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
من سوال اعتقادی داشتم. یکی در مورد اینکه عوامل برکت توی زندگی چیا هستن، یعنی که چیکار کنیم همون مقدار کمی روزی هم که داریم برکت داشته باشه، نه اینکه زیاد بشه ها، همون مقدار برکت داشته باشه توی خونمون. و سوال بعدیم این که چه کنیم با دین سالم از دنیا بریم، یعنی تا آخر عمرمون، تا لحظه آخر ثابت قدمی در دین باشیم.
خب سوال رو با هم شنیدیم، استاد در خدمتیم.
در مورد برکت، اول عرض می‌کنم که مفهوم برکت عبارت است از ثبوت خیر در چیزی که خیر اونجا ثابت و فراوان باشه، همچون ثبوت آب در برکه که اتفاقا از یه ریشه هم هست، برکت و برکه که برکه به معنای آبگیر و جاییست که آب جمع میشه، جایی هم که خیر زیاد جمع بشه اونجا میگن برکت وجود داره. و خود صیغه هم برکه دلالت بر مبالغه و کثرت داره. از طرفی هم تقریبا این مفهوم اختصاص به خداوند متعال داره و درباره دیگران غالبا اعمال نمیشه مگر ندرتن. برکت از خداست نه از غیر خدا. بنابراین مفهوم برکت مشخص شد، خیر ثابت و فراوان مثل آبی که در یک برکه جمع میشه و فاعل برکت هم غالبا خداست. نکته دوم این که نظام آفرینش طوری خلق شده که اگر کسی در مسیر حق حرکت کنه، علاوه بر اون نیروها و استعدادها و انرژیهایی که خودش به کار میگیره، عوامل و علل و اسبابی هم به حمایت از او برمیخیزن، در نتیجه انرژیش چند برابر میشه، محصول کارش چند برابر میشه. اینو اصطلاحا هم بهش میگن کار پربرکت. در صورتی که اگه انسان بخواد در مسیر باطل حرکت کنه، دیگه انرژی به کمکش نمیاد، خودش هست و اون استعدادها و توانمندیها و اون اسبابی که به کار میگیره و از اختیارش سوء استفاده میکنه. دقیقا نمیخوام مثال بزنیم، دو تا شناگر، یکی در مسیر حرکت آب شنا میکنه، طبعا خود جریان آب کمکش میکنه که با زحمت کمتر و سرعت بیشتری به مقصد برسه. دومی میگن که شناش برکت داشت، خیر زیاد داشت، سود به مقصد رسید و بی درد سر به مقصد رسید. دومی در جهت خلاف رودخونه حرکت میکنه، شنا میکنه، اون هم زحمتش بیشتره هم کارش اثر کمتری داره. اون چی که عرض کردم از آیات و روایات هم همین به دست میاد که اگر انسان در مسیر حق حرکت کنه، از آسمان و زمین انرژی هایی به کمکش میاد که بهش میگیم برکات الهی که از آسمان ها و زمین بر اون نازل شد. آیه کریمه قرآن اینه: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. آیه 96 سوره مبارکه اعراف. یعنی اگر مردم آبادی ها، حالا هر جا که باشه فرق نمی کنه، اگر ایمان و تقوا داشتند، برکت های آسمان و زمین رو، درهای برکت رو از آسمان و زمین بروشون باز می کردیم ولی پیامبران تکذیب کردن، آیات الهی رو تکذیب کردن و خداوند فرمود ما هم به خاطر این حرکت در خلاف جهت آفرینش اونها رو مؤاخذه کردیم و ولیکن کذبوا فاخذناهم، اونها رو مؤاخذه کردیم به ما کانو یک سبون، به خاطر کارهایش انجام دادن که عرض کردم اینها خلاف جهت حرکت کردن. از این آیه به دست میاد که اگر ایمان و تقوا باشه برکت دنبالش هست، هم برکت های زمینی هم برکت های آسمانی، هم
لازم ملزوم در واقع
همینطوره، هم از زمین برکت، درهای برکت بروش باز میشه، هم از آسمان که میفرماید که لفتحنا، حتما لام تکبر تأکید لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. خب از این آیات و روایات ما فراوان داریم که امور رو به عنوان عوامل برکت ذکر میکنه. مثلا فرض بفرمایید که داریم که نام بچه ها رو به اسم انبیا بذارید که اون خونه پر برکت میشه، چون کسی با این نام هست در مسیر حق حرکت میکنه. اذا کان اسم بعض اهل البیت اسم نبیین لم تزل البرکه فیهم، دعام الاسلام جلد 2 صفحه 188. اگر اسم بعضی از افراد خانه اسم پیام یکی از پیامبران باشه، پیوسته برکت تو خونه نازل میشه، چون جهت جهت انبیاست، جهت جهت حقه. و همینطور اون عوامل مادی هم که در همین راستا هست، مثلا فرض بفرمایید که پیامبر فرمود کیلو تعامکم فان البرکه فی الطعام المکیل، غذاتون رو اندازه گیری کنید، وزن بکنید، چون برکت تو غذاهایی است که اندازه گیری شده، چون وقتی که اندازه گیری میشه دیگه باطل توش نیست، فروشنده خریدار همه میدونن چی کار کردن، چی خریدن
دقیقه میشه،
یعنی در مسیر حق. ولی وقتی که بدون اندازه خرید و فروش میشه، گاهی ممکنه سر خریدار کلاه بره، گاهی سر فروشنده کلاه بره، و گاهی ممکنه که این وسط باطل های متعددی واقع بشه، اون برکت نداره. اما اگر بخواد رو حساب و کتاب خرید و فروش بشه. از این گونه روایات فراوان هست که حالا من یه موردشو خوندم. مثلا داریم که باز از پیامبر نقل شده که و فرمود البرکت و عشرت و اجزا، برکت 10 جزء، 9 فی تجاره، 9/10 در تجارت، و العشر الباقی فی الجلود، و اون عرض کنم که 1/10 باقی مونده هم در دامداری و تولیدات از این طریق هست. چرا این برکته؟ چون در مقابل ربا که تولید توش نیست، تجارت میشه برکت. تجارت در مسیر حق حرکت کردنه، ربا در مسیر باطل حرکت کردنه. از کدام از این ربا فراوان هست که حالا نیازی نیست که ما بخوایم همه اونها رو، فقط اصل مطلب میخواستم مشخص بشه که مشخص شد. یا مثلا از امام امیرالمومنین علی علیه السلام داریم که بالعدل تتضاعف البرکات، به سبب عدل برکات مضاعف میشه، چند برابر میشه. اگر انسان عادلانه رفتار بکنه، عادلانه حرکت کنه، با اعتدال حرکت کنه، به برکت میرسه. اگر هم داریم مثلا فلان پیامبر پربرکت یا پیامبران پربرکتن، چون وجودشون باعث حق پویی انسان ها میشه، عرض کنم که از قول حضرت عیسی داریم که و جعلنی مبارکن اینما کنتو و اوصانی به صلات و زکات مادوم تو حیا، خداوند وجود منو پربرکت قرار داد و به من وصیت کرد که نماز و زکات رو مادامی که زنده هستم انجام بدم. بعد امام صادق علیه السلام فرمود منظور از و جعلنی مبارکن اینما کنت یعنی نفعا، وجود پربرکت پرنفعی که مردم از وجودش استفاده میکنن. با این حساب معیار از کنم برکت و عدم برکت روشن شد. از کنم چه باد از اون طرف هم روایتی داریم که آنچه که باطل باشه رو تحت عنوان عدم برکت ازش یاد شده. از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود انما الاسراف قلت البرکه، جایی که اسراف هست برکت کم
نیست.
چرا؟ چون اسراف باطل، انسان در مسیر باطل حرکت میکنه. کسی میخواد برکت داشته باشه نباید اسراف بکنه. یا از امام کاظم علیه السلام داریم که حدیث مفصلی است که از جمله فرمود ایاکه و زنا فانه یمحق البرکه، کار خلاف شرع، خلاف عفت عمومی، برکت رو در محاق قرار میده، از بین میبره، نابود میکنه. یا از پیامبر نقل شده که فرمود اربع لا تدخل بیتا واحده منهن الا خربا ولم یعمر بالبرکه، چهار چیزن که وارد هیچ خونه نمیشن مگه اینکه خونه رو خراب بکنن. افراد اون خونه رو خونه خراب میکنن این چهار چیز، و هرگز با برکت آباد نمیشه، یعنی برکت اون خونه وارد نمیشه بخواد اونجا رو آباد بکنه. الخیانه و سرقه و شرب الخمر و زنا، این چهار چیز یعنی خیانت، سرقت، شرابخوری و زنا باعث ویران شدن خونه میشن و اون خونه دیگه با برکت هرگز آباد نخواهد شد. از خونم که باز از این روایات هم فراوان هست که حالا ما بعضیاش رو، مثلا در معامله قسم خوردن باعث میشه که برکت از بین بره. امیرالمومنین فرمود ایاکم والحلف فانه ينفق السلعه و یمحق البرکه، هم کالا رو از بین میبره هم برکت رو نابود میکنه و از بین میبره. خب از این گونه روایات فراوان هست که ما به گوشهایش اشاره کردیم. عرض کنم که در بعضی از روایات داره که راوی میگه در روز عید فطر خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم و عرض کردم که آقا من امروز با خرما و تربت قبر سید الشهدا افطار کردم. امام علیه السلام فرمود جمعت از سنت و برکه، سنت و برکت رو با هم جمع کردی، با خرما افطار کردی سنت پیامبر رو عمل کردی، با تربت افطار کردی برکت رو. روایت فراوانی داریم که زائر امام حسین در حال برکته، تربت سید الشهدا برکت داره. خلاصه عرضم این شد که مفهوم برکت رو گفتیم و عرض کردیم که مراد از برکت اینجوری نیست که یک عرض کنم تصادف و گزافی در کار باشه، بگیم تصادفاً مثلا فلان چیز برکت داره فلان چیز برکت نداره، چون اینجوری تو ذهن بعضی هست که مثلا فلانی عمرش پربرکته فلانی عمرش کم برکته، فلانی نوشتنش برکت داره فلانی نداره، فلانی سخنرانیش برکت داره فلانی نداره. ما خیال میکنیم همینجوری است، در حالی که اینجوری نیست. اون سخنرانی برکت داره که در مسیر حق باشه، برای خدا باشه، همراه با ایمان و تقوا باشه. اون عمری پربرکتی که در مسیر خدمت به بندگان خدا باشه، اگر انسان نفع باشه به تعبیر امام صادق اون همش مبارک. قرآن از قول حضرت عیسی میگه منو خداوند مبارک قرار داده، بعد امام میفرماید یعنی سودمند بود. اگر عمر انسان در مسیر خدمت به بندگان خدا صرف بشه، اگر نوشته انسان برای خدا باشه این میشه پربرکت، اگه برای خدا نباشه هر چه انسان بنویسه برکت نداره. یعنی اینجوری نیست که تصادف و گزاف در کار باشه، حساب و کتاب در کاره. مثلا حساب و کتاب گاهی ممکنه پیدا نباشه، از ظاهر انسان نتونه بفهمه. اگر بخوایم معیار حساب و کتاب رو روشن‌تر بکنیم، آنچه که حق است برکت داره، گاهی بیشتر گاهی کمتر. آنچه که باطل است برکت نداره، گاهی کم برکت‌تر گاهی خیلی کمتر. معیار همینه، اگر انسان در مسیر حق حرکت بکنه روزی کمش پربرکته، درآمد کمش پربرکته. اگر در مسیر باطل حرکت کنه درآمد زیادش بیبرکته. همینطور بقیه امور و شؤون زندگی رو باید بر همین اساس تنظیم کرد. و خلاصه عرضم این شد که اگر انسان در چارچوب امر و اوامر و نواهی خدا حرکت کنه، هر چه به دست بیاره پربرکته، هر قدمی برداره برکت داره، اگر غیر از این باشه برکتی در کار نخواهد بود.
خیلی ممنون آقا، از صحبتتون معلوم میشه که در واقع برکت اصلش از خداست.
بله،
همونجوری که ما تو زبان عامیانه هم میگیم، مثلا توی خرید و فروش میگیم خدا برکت بده.
بله،
یه جمله واقعی است در واقع. باز بله، با توجه به صحبت شما
میگن از حرکت از خدا برکت.
بله، در واقع برکت اون موهبتی است که خدا در یه چیزی قرار میده. حالا با اون شروع
کردم، برمیگرده به همون نظام آفرینش. بله، درس کردم خداوند نظام آفرینش طوری خلق کرده که اگر کسی در مسیر حق حرکت کنه، بارها بیشتر از اون نیروهایی که خودش به کار میگیره در عالم و در طبیعت و غیر طبیعت، ماورای طبیعت، اسباب و عواملی هستن که به کمک او برمیخیزن. در حالی که اگر در این مسیر نباشه این کمک ها نیست. خدا این عالم رو اینجوری خلق کرد.
خب استاد، این خواهر محترممون یه سوال دیگه هم داشتن و اون این بود چجوری دین سالم داشته باشیم و چگونه ما با ایمان ثابت در واقع زندگیمون رو طی بکنیم.
پس کنم چند مطلب رو دوستان باید اینها داشته باشن. مطلب اول این که برای اینکه انسان دین و ایمان سالمی داشته باشه، باید این دین و ایمان ریشه دار باشه، مستقر باشه. از امام صادق علیه السلام سوال کردن که شنیدیم که ایمان دو جوره، ایمان مستوده و مستقر، یعنی ایمان آریتی و ایمان ریشه دار. امام فرمود درسته. وقت شیطان اون ایمان مستعوده رو قبل از مرگ از انسان میگیره، میرو باید در واقع که از کارهایی که شیطان آخرین لحظات نسبت به انسان انجام میده همین که ایمانش میدزده و از انسان میگیره. بعد از امام سوال کرد خب چیکار کنیم که ایمانمون مستقر بشه؟ امام فرمود بعد از هر نماز واجب این دعای این تعقیب رضیت بالله ربا رو بخونید که ایمان مستقر بشه. به هر حال این حقیقتی است که اولین کاری که انسان میکنه باید ایمان و دینش عمیق بشه، ریشه دار بشه، نهادینه بشه در وجودش. و این هم از کنم بدون زحمت و بدون تلاش به دست نمیاد. انسان باید کار کنه، باید از کنم که از عقلش بهره بگیره، عقایدش رو برهانی بکنه، عقایدش رو عمیق بکنه، عقایدش طوری که دیگه مسائل کاملا براش مثل روز روشن بشه. بزرگان ما نسبت به دینشون خیلی حساس بودن و لذا گاه گاهی مراجعه میکردن به کارشناسان دین و خودشون رو به اصطلاح چکاب میکردن که آیا من این دینی که دارم درست هست یا نیست، آیا میکروبی وارد اعتقادات من شده یا نشده، آیا من از لحاظ معنوی و دینی بیمارم یا بیمار نیستم. جناب عبدالعظیم حسنی رضوان الله تعالی علیه که از شخصیت بزرگ محدث بزرگی است، امام زاده هست و شخصیت بزرگی است، 4 امام رو درک کرده و خدمتشون رسیده، اواخر عمرش اومد خدمت امام هادی علیه السلام و عرض کرد که امام هم خیلی تحویلش گرفت، تعظیم کرد، برد کنار خودش نشوندش و بهش فرمود تو تحت ولایت ما هستی. وقتی امام تایید میکنه کسی تحت ولایت شد، این کارش همش درست. در این حال گفت که اومدم خدمت شما که دینم رو بر شما عرضه بدارم که اگر درسته استوار باشم، ثابت قدم باشم، اگر اشکالی در دینم هست شما بفرمایید من اصلاح بکنم. امام بهش نفرمود شما دانشمند محدث، شما از امام صادق حدیث نقل کردی الی آخر، بهش فرمود بگو. از اول شروع کرد جزئیات اعتقاداتش رو نسبت به خداوند متعال، باورهاش رو نسبت به معاد، نسبت به نبوت، نسبت به امامان، تک تک امامان رو گفت تا رسید به امام هادی علیه السلام و عرض کرد که الان هم معتقدم که شما ولی خدا و شما خلیفه پیامبر و امام بر حق من هستید. و امام علیه السلام اینجا دو نفر دیگر هم اضافه کرد، فرمود بعد از من فرزندم حسن و بعد از او فرزندم که عالم رو پر از عدل و داد خواهد کرد چنانکه پر از ظلم و جور شده باشه. عرض کرد که این هم اعتقاد دارم، یعنی این دو نفر را هم جز امامان میدونم و قبول دارم. بعد آخرش که کاملا اعتقاداتش رو گفت، امام هادی علیه السلام فرمود این دین دین من و دین آباء من هست، بر این دین استوار باشه، اگر با این دین خدا رو ملاقات کنی دین سالم و کاملی داری. به هر حال اینقدر مهمه که شخصیت های با این عظمت میرن و دینشون رو بر کارشناس عرضه میکنن. حقیقت اینه که ما هم باید همین کارو بکنیم، باید اعتقاداتمون رو بر کتاب و سنت، بر علما عرضه بداریم، ببینیم که اگه درسته خب استوار باشیم، اگه درست نیست اصلاحش بکنیم و دغدغه داشته باشیم. چنان که دغدغه جسممون رو داریم و به حق هم هست، انسان باید سلامتش حفظ بکنه، باید دغدغه جان و روحمون رو هم داشته باشیم. برای این باید انسان اعتقاداتش رو کامل کنه، برهانی بکنه، عقلانی بکنه، از خرافه گرایی و از خرافات خودش رو کنار نگه داره و با عمل دلش رو پاک کنه، با عبادت زمینه ازدیاد ایمان رو در وجود خودش فراهم بکنه. اگه این دو گام رو برداره، هم در نظر بره دنبال حقایق و استدلال و برهان و عقاید رو کاملا به شکل منطقی و استوار و برهانی به دست بیاره و هم به لحاظ عمل اهل عمل صالح باشه، خب این ایمانش میشه مستقر رو پایدار. و یکی هم توسل به اهل بیت علیهم السلام رو هم تو برنامه زندگیش داشته باشه که توسل هم بسیار کارگشاست. البته دعاها و روایاتی هم هست، دعاهای فراوانی هم هست که شما این کارا رو بکنید، این دعا رو بخونید تا ایمانتون مستقر بشه، که غالبا همون دعاها برمیگرده به همین که انسان عقایدش رو مرور بکنه، تکرار بکنه که ملکه بشه براش. مثلا اون زیارت آل یاسین که امام زمان علیه السلام باش زیارت میشه، یا همین دعای رضیت بالله که عرض کردم، یا اون دعایی که گفتن در دوران غیبت امام زمان علیه السلام زیاد بخونید، اللهم عرفی نفسک فإنک إن لم تعرفی نفسک لم أعرف نبیک، یا اینکه یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، گفتن این دعا رو بخونید تا ایمانتون استوار و پابرجا بشه. اینم برمیگرده به همون نکته آخری که عرض کردم که با توسلات و با ادعیه و اینها هم انسان میتونه گام‌های بلندی رو برداره. خلاصه هر زمین شد که درسته ایمان باید استوار بشه، باید چیدار بشه و راهش همینه که انسان به کارشناس‌های دینی مراجعه بکنه و عرضه بداره ایمانش رو و دینش رو بر اونها. و دوم این که وقتی که مشخص شد اعتقاداتش رو ریشه دار بکنه، برهانی بکنه و با منطق و عقل در وجود خودش اعتقادات رو تبدیل به ملکه بکنه که آنچنان ریشه دار بشه که دیگه با یه باد انسان ایمانش از دست نره. بعد هم در عمل کاری بکنه که دل پاک بشه. وقتی دل پاک شد ایمان قوی تر بشه. و آخرین نکته‌ام که عرض کردیم توسل به اهل بیت و دعاهایی که در این زمینه هست. دعای عدیله عند الموت هست. البته دعا دعای معصور نیست ولی مضمونش خوب هست و خوندنش اثر داره.
برنامه پرسش پاسخ اعتقادی رو میشنوید، با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش‌شماره 0251. سبحان الله حمدا لله
ولا اله الا الله. ببخشید یه سوال داشتم از خدمت کارشناس محترمتون. این که هنگام ظهور امام زمان اولین سخنی که و آیه که ایشون می‌فرمایند کدوم آیه هستش؟ خیلی ممنون میشم اگه
راهنمایی می‌کنید. خداحافظ. خیلی ممنون. استاد
خدمتیم. از کنم که اولین آیه که در روایت بعضی از روایت نقل شده که امام می‌فرمایند همون آیه کریمه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین هست. از امام باقر علیه السلام نقل شده که حدیث مفصلی است که این حدیث رو مرحوم صدوق در کمال الدین و تمام النعمه‌شون نقل کردن، صفحه 331. اگه دوستان خواستن کل حدیث رو ببینن اونجا ملاحظه بفرمایند. من یک بخشی از این حدیث رو نقل میکنم که فرمودن که امام باقر علیه السلام فرمودن القائم منا منصور به رعب. امام زمان که از ماست وسیله رعب یاری میشه و یاوری میشه. ادامه داره که نمیخونم. فرمود فعند ذالک خروج قائمنا، در اون هنگام که جهان پر از ظلم و جور میشه هنگام خروج امام زمان هست. فاذا اخرجه اسند ظهره الی الکعبه، وقتی امام خروج کرد به کعبه تکیه میکنه. و اجتمع الیه ثلاث مع و ثلاث عشر رجلا، 313 نفر اونجا همراهش جمع میشن. و اول ما ینطق بهی هذه الآیه، اولین جمله که امام زمان علیه السلام میفرماید این آیه هست، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت الله برای شما بهتر است اگر ایمان داشته باشید. ثم یقول انا بقیت الله فی ارضه، من بقیت الله در زمین خدا هستم. و خلیفته و حجته علیکم، من خلیفه خدا و حجت خدا بر شما هستم. فلا یسلم علیه مسلم الا قال السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، هیچ مسلمانی به او سلام نمیده مگر با این جمله که هر کس به او سلام میکنه میگه السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. فاجتمع علیه العقد و هو عشرت آلاف رجل خرج، وقتی که 10,000 نفر نیرو جمع شد و خزر خارج میشه از شهر مکه برای بقیه شهرها، یا اینکه خروج رو شروع میکنه. عرض کنم که از این روایت باز هم وجود داره که به بهترین منبع و دقیق‌ترین منبع همین بود که من درس کردم از کمال الدین مرحوم صدوق که از کتب معتبر در زمینه حضرت حجت سلام الله علیه هست. از این آیات برمیاد که امام علیه السلام اولا از مکه شروع میکنن، از کعبه شروع میکنن، تکیه میکنن به اون رکن حجر و با این مطالبی که عرض کردم آنچنان بیان میفرماین که همه عالم صدای حضرت رو میشنون و اونایی که باید در خدمت حضرت باشن قبلا حاضر شدن، 330 نفر قبلا حاضر شدن. بعد هم کار شروع میشه و به 10,000 نفر نیرو میرسن. بعد هم دیگه خروج علنی میشه و حرکت شروع میشه. اولین جمله‌ای که میفرماید همون که انا بقیت الله، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و انا بقیت الله فی ارضه.
خیلی متشکرم. سوال بعدی رو با هم میشه.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
سلام علیکم. با عرض خسته نباشید میخواستم از استاد محترم سوالی رو بکنم در ارتباط با اینکه اگر انسان به واسطه حالا نعمتی که خدا بهش میده مورد حسادت دیگران قرار میگیره و براش ایجاد مزاحمت میکنن و حتی کارشکنی میکنن در اموری که هست براش تو جامعه، آیا نفرین کردن این افراد درست هست؟ اصلا بخواد از خدا بخواد مثلا نفرینشون بکنه، ببینم به این صورت امکانش هست این مسئله پیش نمیاد؟ برای خدا آدم شرعاً و عرفاً مسئله نیستش و آیا کار درستی هست این کار؟ خیلی ممنون میشم.
خیلی ممنون استاد، بفهمید.
چند تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که خب باید نسبت به مؤمن حسن ظن داشت و تا ما یقین نکنیم که کسی نسبت به ما حسادت داره، چون حسادت که نمیشه آشکار دید مگر از برخی از اعمال، تا به یقین نرسیم نباید دیگران رو متهم بکنیم به حسادت و کارشکنی. باید شاید اونها توجیه داشته باشند و شاید واقعا کارشون درست باشه. و مشخصا عرض میکنم که نفرین بناحق خطرناکه. در باید داریم که اگر نفرین ناحق انجام بشه نفرین به پرواز در میاد، میگرده جایی که مستحقش رو پیدا بکنه و اونجا بنشینه. اگر مستحق پیدا نکرد، یعنی اون کسی که نفرینش کردی مستحق نفرین نبود، برمیگرده به خود اون کسی که نفرین کرده و بر خودش وارد میشه. بله، نفرین به حق هم در آیات، هم در روایات، هم حتی در آیات هم هست، در دعاها هم فراوان هست. همه فقها تقریبا گفتن که حتی در قنوت نماز هم انسان میتونه با اسم هم نفرین بکنه، منتها دو تا شرط باشه. یک به حق باشه، یعنی واقعا حقش باشه اون کسی که نفرین میکنیم، و عرض کنم که به نسبت به ما هم این اذیت و آزار نسبت به ما هم وارد شده باشه. البته حالا غیر مؤمن مشکل نیست، نسبت به مؤمن خیلی مشکله. ولی بعضی از فقها گفتن اگر به ناحق باشه و اون طرف هم مؤمن باشه، شاید گاهی باعث بطلان نماز هم بشه. به هر حال حتی در قنوت نماز هم نفرین کردن ولو با اسم بردن اشکال نداره، اما مشروط برای این که حق باشه. و تشخیص این که این نفرین به حق هست، این کار بسیار دشواری است.
استاد، از کجا متوجه میشیم که یکی مستحق نفرینه؟
همین که از کلام مشکلی دیگه، چون ما خیال میکنیم که اون نسبت به ما حسد داره، ممکنه نداشته باشه.
استاد، در واقع این کار مشکلیه.
همین، باید احتیاط.
فهم این خیلی کار مشکلیه.
همینطوره. ولی زن نمیشه که با یک زن و با یک گمان ما مؤمن رو نفرین بکنیم. چون اصل کار مؤمن اینه که خوبه، مگر اینکه عکسش ثابت بشه. نسبت به غیر مؤمن نه، برعکسه. اصل اینه که کارش بده مگر اینکه صحتش ثابت بشه. نسبت به مؤمن اینجوری نیست، اصل اینه که کارش درسته مگر اینکه خلافش ثابت بشه. اینه که نمیشه در جامعه اسلامی به سادگی نفرین کرد. اما حالا اگه ثابت شد اشکال نداره، ما در دعاها داریم گاهی که مثلا در اون دعای بعد از زیارت عاشورا، در دعای کمیل، در اون دعاهای دیگه که در مفاتیح هم بعضی از این دعاها هست، خب ما نفرین های خیلی قلازون شدادی داریم. مثلا داریم که از خونم که انسان بعد از این که از خدا چیزهایی میخواد عرض میکنه که و تکفیانی همه من اخاف همه و اسر من اخاف اسره و حزونت من اخاف و حزونته. بعد هم ادامه میده تا جایی که اللهم من ارادنی فعرده هو، در دعای کمیل هم داریم من ارادنی به سوین فعرده هو و من کادنی فکر، هر کس اراده بدی نسبت به من داره خدایا تو هم نسبت به او اراده بد داشته باش، هر کس نسبت به من کید و مکری داره تو هم نسبت به او کید داشته باش. اللهم من ارادنی فعرده و من کادنی فکده و صرف عنی کیده و مکره و بعثه و امانیه و امنعه عنی کیف شد و اناشد. اللهم اشغله عنی به فقر لا تجبره و به بلا ان لا تستردیش، از این شدیدتر شهر نباشه که انسان بخواد نفرین بکنه، و به فاقت ان لا تصدها و به سقم ان لا تعافی الاخر. از این دعاهای اینجوری نفرین های اینجوری هم داریم، منتها اصل اینه که در جامعه اسلامی و در فضای اسلامی اصل نفرین نیست، اصل دعاست.
در سیره و روش ائمه هم که آدم نگاه میکنه بیشتر دعا هست، یا مثلا تو سرگذشت ائمه نقل میکنم مثلا امام مشتبه یک کسی میاد پیششون با اون لحنی که صحبت میکنه حضرت یه جوری دیگه باش برخورد میکنه، یا در همون حدیث عنوان بصری هست که میگن اگر کسی به شما دشنام داد بگیم من به تو هر 10 تا دشنام بگیم من یه دونم به شما پس نمیدم.
بحث
لحنه این بحثم هست در واقع،
بحث حلم و گذشت و اونها بحث های دیگه ایست. اما بحث نفرین در اون فرمایش پیامبر هست که هرچی عذیتش میکردن عرض میکرد اللهم مهد قومی فانهم لا یعلمون، به جای که نفرین بکنه.
این نکته.
ولی از اون طرف داریم پیامبرانی که نفرین کردن، مثلا حضرت نوح رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا، دیاری از اینها باقی نذار، همشون رو نابود کن، رب انتظرهم فلا یلدو الا فاجرا کفارا. و از این نفرین های حضرت نوح و دیگر پیامبران هم داریم. بله پیامبر اسلام هر چه اذیتش می‌کردن دعاشون می‌کرد، میگفت خدایا قوم منو هدایت کن، اینا نمی‌فهمن، نفرین نمی‌کرد براشون. به هر حال حتی المقدور نباید نفرین کرد. حالا اگر هم انسان ناچار شد نفرین کرد، شرعاً اشکالی نداره، اگر به حق باشه هیچ مشکلی براش نیست.
خیلی متشکرم. سوال بعدی رو می‌شنویم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir
پرسش و پاسخ اعتقادی، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
عذر میخوام، میخواستم از آقای محمدی بفرمایید که راه های اخلاص کدوم هستن.
بله موفق باشید.
ممنونم خانم. خلاصه
خب استاد، از راه های اخلاص، راه های به دست آوردن اخلاص سوال کردن.
عرض کنم که تمام این فضائل و از بین بردن رذائل همه نیاز به زحمت و کار دارن. باید انسان تلاش کنه، مخصوصا اخلاص که خیلی زحمت داره، چون مقامی است که بالاتر از این مقام نیست. انسان باید چله ها بگیره که یواش یواش مخلص بشه و خیلی باید زحمت بکشه که اواخر عمرش مثلا به درجه مخلصین برسه، اون وقتی که طرف حساب خدا میشه، اون وقتی که فاعل اخلاص میشه خدا. تا انقدر که انسان مخلصه، فاعل اخلاص خودشه، خودش تلاش میکنه که اخلاص ببرزد. به درجه مخلصین که رسید دیگه او کاره نیست، خداست که او رو خالص میکنه.
آیا مراتب داره؟
بله 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 بله. و هم مراتب پایینش هم زحمت داره. من اخلص نفسه او 40 صباحا، 40 روز و 40 ها باید انسان زحمت بکشه، اون وقت جرت ینابی الحکمه من قلبه الی لسانه. پس کار سختی است، نیاز به زحمت داره، مخصوصا که دین خالصی که از انسان پذیرفته میشه، عمل خالصی که مقبوله، و یعنی عمل ناخالص مقبول نمیشه. خداوند متعال میفرماید که انا خیر و شریکن من اشرک بی فی عملهی فلن اقبله الا ما کان لی خالص. خداوند میفرماید من بهترین شریک ها هستم، هر کس دیگری رو در عمل با من شریک بکنه من ازش قبول نمی کنم، مگر اینکه عمل خالص باشه. پیامبر فرمود اذا عملت عملا فعمل لله خالصا لانه لا یقبل من عباده الاعمال الا ما کان خالص. وقتی عمل میخوای بکنی خالص انجام بده، فقط برای خدا انجام بده، چون عمل قبول نمیشه مگر آنچه چه خالص باشه. در رابطه با حج داریم که الحج و حجان، حج لله و حج للناس، دو نوع حج داریم، حجی که برای خداست، حجی که برای مردمه. بعد فرمود حجی که برای مردمه، حجش هم با مردمه، و چون مردم چیزی ندارن بدن، در واقع اون زحمت هدر رفته. حجی هم که برای خدا باشه، وقت پاداشش بهشته، اگر حج برای خدا باشه. اما اینکه حالا حقیقت اخلاص چیه و این که انسان چیکار کنه که به حقیقت اخلاص برسه، بحث مفصلی میخواد. ولی اون چیزی که باعث اخلاص میشه، من دو سه موردش عرض میکنم. یکی از عواملی که باعث میشه که انسان اخلاص داشته باشه یقینه، که یقین خودش از مراتب بالای ایمانه. یعنی انسان باید مرتبه اسلام و ایمان و تقوا رو پشت سر گذاشته باشه تا به مرتبه یقین برسه. اون وقت یقین باعث اخلاص میشه. امام امیرالمومنین علیه السلام فرمود سبب الاخلاص الیقین، سبب اخلاص یقینه. اگر انسان به مرتبه یقین رسید حتما او مخلص شده و به اخلاص رسیده. این نیاز به تمرین داره که انسان ایمانش رو مرتبه مرتبه بالا ببره، که تو اون بخش قبلی عرض کردم که اگر ایمان ملکه نشه، بالا نره، به حد یقین نرسه، انسان به اخلاص نخواهد رسید. دومی مطلبی که باعث اخلاص میشه علم و معرفته. هرچه معرفت انسان بیشتر بشه اخلاصش بیشتر میشه. اگر انسان بدونه که به این معرفت برسه که دست هیچ کس هیچ چی نیست، مردم هیچ کاره هستن، خود خداست همه کاره هست. وقتی یه انسان به این معرفت رسید دیگه دیگران رو در نیت خودش شریک نمی کنه. خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت رو می فرمود که شما اگر می خواهید ریا کنید، ریا کنید، منتها برای خدا ریا کنید. بعد مثال می زدن می فرمودن که انسان می خواهد که یک کاری رو می خواهد که مثلا فرمانده یک، حالا به تعبیر خودشون اون رئیس کلانتری یا فرمانده کلانتری بناست که مشکل رو حل بکنه. چون میفرمون به جای اینکه بخواید به اون دربان مطلبی نشون بدید، خب به خود رئیس نشون بدید. وقتی کار همه دست خداست، همه اسباب هستن، همه تحت اراده خدا هستن، اگه انسان میخواد نشونم بده به جای اینکه به این اسباب درجه سوم و چهارم که هیچ کار هستن نشون بده، خب به خود اون کسی نشون بده که همه کار هست،
بالاترینشو بگیره.
بله، اگه میخواد ریا بکنه برای خدا ریا بکنه، به خدا نشون بده. چرا؟ چون همه کار دست خداست. این مستلزم اینه که انسان معرفت داشته باشه. اگر انسان عالم شد، هرچه علمش بیشتر شد کارش خالصانه تر میشه. و اینکه در قرآن کریم داریم که انما یخشى الله من عباده العلماء، شاید یه وجهش همین باشه. عالم چون خدا رو شناخته، جز خدا براش چیزی وجود نداره، ولذا فقط در مقابل خدا خاشع و فروتن است. در مقابل خدا خاشع است. چرا؟ چون جز خدا چیزی نمیبینه، بقیه رو اصلا نمیبینه که بخواد براشون حسابی باز بکنه. این مستلزم علمه. اگر انسان عالم شد، اون وقت کارش میشه خالص برای خدا و دیگران رو اصلا نمیبینه که بخواد براشون حساب باز کنه. اگرم ببینه میبینه کاری نیستن. همون فرمایش حضرت آیت الله مرحوم آقای بهجت رحمت الله علیه که فرمود اگر میخوای ریا کنی برای رئیس ریا کن، برای بالا بالا ریا کن، چرا این پایینا هیچ کار هستن و کاری دستشون نیست. این مستلزم اینه که انسان بدونه که جز خدا بقیه اسباب هیچ دخالتی در کار ندارن. ولذا در روایت دیگری باز از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده که فرمود اصل الاخلاص الیأس مما فی ایدی الناس. اصل اخلاص در اینه که انسان از آنچه که در دست مردم مایوس بشه، چون چه دست مردم هست از خودشون که نیست، نه خودشون اراده دخل و تصرف درون دارن، نه اراده اینکه بتونن نگارش دارن. با یک تب همه چی میره، با یک سیل، با یک مرسونم که یه شب میبینیم شه. الان هست قارون، نمونش در قرآن هست. روز قبل بعضی آرزو میکردن کاش جای قارون بودن، فردا میگفتن خدا رو شکر که ما جای قارون نبودیم. در عرض یه شب همه چی فرو رفت، زمین همه رو خورد. به هر حال انسان باید از آنچه که در دست مردم هست مایوس باشد. اگر چنین بود اون وقت دیگه اخلاص میبرزه. اون زمانی اخلاص نیست که انسان برای دیگران حساب باز کرده باشه و طمع به آنچه در دست مردم هست داشته باشه. اگر ناامید شد، مایوس شد از آنچه که در اختیار مردم هست، اون وقت دیگه کارش خالص برای خدا خواهد شد. من در بعد این که یکی دیگه از راه‌های اخلاص اینه که انسان آمال و آرزوهاشو کم کنه. وقتی آمال دور و دراز که انسان آرزوهای دور و دراز که داره خود به خود باعث میشه که اخلاص ازش بره. باز از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمود قلل الامال تخلص لک الاعمال. آرزوهاتو کم کن تا اعمالت خالص بشه. که از راه های اخلاص عمل اینه که انسان آرزوهاش رو کم کنه تا به اخلاص برسه. البته حالا عوامل دیگه هم هست و در واقع مهم همون تمرین کردن هست. مهم اینه که انسان توجه داشته باشه اخلاص دشواره و با از خودم که یه بار و دو بار رو نمیدونم به اینها به دست نمیاد. باید چله های پشت سر هم گرفت. چله اول نشد، چله دوم، چله دوم نشد، چله سوم. اگه انسان به اهمیت قضیه پی ببره، اگر بفهمه که چقدر اخلاص مهم هست و اگر بفهمه که با اخلاص انسان به کجا میرسه، با اخلاص انسان به جایی میرسه که زبانش میشه زبان خدا، میشه حکیم، چشمه های حکمت از قلبش به زبانش جاری میشه و جز حکیمانه سخن نمیگه. اگه انسان اهمیت اخلاص رو پی ببره، اون وقت براش سرمایه‌گذاری میکنه و راهش هم طور که عرض کردم تمرین هست. این اسبابی هم که من درس کردم گوشه هایی از اسبابی بود که اخلاص در انسان ایجاد میکنه، که سه چهارتاشو گفتم. یکی ایمان بود، البته مراتب بالای ایمان که یقین باشه. یکی علم بود، که هرچه علم انسان بیشتر بشه اخلاصش بیشتر میشه. کوتاهی آرزو و آرزوها رو انسان کم کنه و از آنچه که در اختیار مردم هست مایوس و ناامید بشه. ان شاء الله که خداوند به همه ما اخلاص در عمل رو عنایت بفرماید. ما که نمیتونیم مخلص باشیم، اقلا کمکمون کنه که به درجه مخلصین برسیم.
خب به انتهای برنامه رسیدیم. خیلی ممنونم استاد از حضورتون در این برنامه، هم تشکر میکنیم. شنوندگان محترم هم امیدواریم که از این برنامه استفاده کافی برده باشن. شماره تماس های ما در برنامه 2910551 و 2910552 روابط عمومی شبکه رادیو معارف هست، یا به نشانی پستی قم صندوق پستی 3785 خط تیر 442 با ما در تماس باشن. تا برنامه بعد همه گیر شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. از بی نشان حجاب است نام و نشان ساده، از بی نشان حجاب است نام و نشان ساده، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی. از روزی مقدر غالب خون دل شد، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.